انعكاس
انعكاس انعكاس.
به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه انعکاس. امروز یک شنبه 15 میزان سال 1397 خورشیدی، بنده حسین زاده به اتفاق همکارانم به مدت نیم ساعت در خدمت شما هستیم با بررسی مهمترین تحولات روز افغانستان. اما نخست عناوین مهم برنامه امروز. آخرین خبرها از سقوط ولسوالی سیدآباد میدان وردک و پس‌لرزه‌های حملات شدید در فراه. بررسی معارف افغانستان در گفتگوی ویژه با سخنگوی وزارت معارف. و نگرانی ها از استخراج معادن مس و طلای افغانستان توسط شرکت های انگلیسی و آمریکایی. ولسوالی سیدآباد میدان وردک به دست طالبان سقوط کرده است. طالبان مسلح دیشب حملات گسترده و تهاجمی را بالای این ولسوالی و قلعه قاضی در حومه شهر قزنی انجام دادند. در همین ارتباط گزارشی داریم از همکارمان آقای قریشی که همکنون پشت خط تلفن هست. جناب آقای قریشی، در رابطه با این حمله که دیشب صورت گرفت و تلفاتی که به نیروهای طالبان و همچنین به نیروهای دولتی وارد شد بیشتر بفرمایید.
خب، منتظر که اطلاع دارین جنگ بین نیروهای دولتی و طالبان در مربوطات ولایت میدان وردک در غرب کابل پایتخت افغانستان ادامه داره و در اثر درگیری ها سمونوال نظراب فرمانده نیروهای امنیتی پلیس ولسوالی سیدآباد میدان وردک کشته شده. سخنگوی والی میدان وردک هم گفته که طالبان حمله گروهی را شب گذشته بالای پوسته های ای ولسوالی انجام داد که به شمول فرمانده پلیس 6 تن از عساکر دولتی هم کشته شدند. البته سخنگوی پلیس میدان وردک ادعا کرده که به طالبان هم تلفات سنگین وارد شده. رقمی تلفات را که طالبان چه تعداد کشته یا زخمی داشته چیز نگفته و طالبان هم در مورد ای ادعا تا هنوز ابراز نظر نکردند. در این حال یکی از مسئولین ای ولایت گفته که منطقه تحت کنترل نیروهای دولتی در آمده، اما ای در حال است که راه کابل قندهار مسدود است و جنگ در میدان وردک ادامه داره و همچنان در برخی مناطق غزنی حمله شده که در امی حال البته شب گذشته پلیس کابل میگه که با بم دستی به خانه رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی هم حمله شد که تلفات در قبال نداشت. به هر حال جزئیات این جنگ و درگیری ها هنوز روشن نیست، اما جنگ در ولایت میدان وردک همچنان ادامه داره.
بله، بسیار تشکر جناب قریشی.
خواهش میکنم.
دیروز هم گفتگویی با همکارم محمدی در هرات داشتیم درباره حملات شدید در ولایت فراه. اما بر اثر این حملات تعدادی از فرماندهان ارشد طالبان هم کشته شدند. در همین رابطه گفته می شود که این حملات وضعیت طالبان در این ولایت را با تغییراتی مواجه کرده است. امروز هم ارتباطی داریم با همکارم جناب محمدی در هرات. آقای محمدی، ضمن عرض سلام خدمت شما، درباره پس لرزه های حملات اخیر در فراه برای ما بگین که چه تاثیراتی داشته تا کنون؟
خدمت شما و سایر شنونده های محترم برنامه انعکاس. خب، حملاتی که روز گذشته ما در ولایت فراه شاهد بودیم یکی از مهمترین و پردستاوردترین حملات زمینی و هوایی نیروهای ارتش افغانستان در حمایت از دولت این کشور و همچنان نیروهای خارجی که حامی نیروهای امنیتی افغانستان اعلام می شوند در ولایت فرا بوده که میشه گفت که در این رویدادها 8 تن از نیروها یا سرکرده های مهم طالبان کشته شدند. گزارش هایی که ما از ولایت فرا داریم اخیراً خب وضعیت امنیتی به گونه ای شده در اینجا که هیچ قابل پیش بینی نیست. هر لحظه امکان این است که حملاتی از جانب نیروهای دولتی صورت بگیره و یکی طالبان مسلح بتوانند بر موازی نیروهای دولتی حمله کنند. اما حمله هوایی دیروز نیروهای خارجی در ولایت فرا خب یکی از حملاتی بود که دولت افغانستان امروز اعلام کرد که ملا باری مرز متفکر نیروهای طالبان در ولایت فرا هم در این عملیات هوایی کشته شده. کشته شدن مولوی باری میتونه که سرآغاز بشه به خاطر اینکه طالبان مسلح در این ولایت شکستهای پیهمی را متحمل بشن. مسئولان ارشد دولتی در غرب افغانستان اعلام کردند که ملا باری از رهبران پرنفوذ طالبان در ولایت فرا بوده که عموما طالبان بر گرد محور این رهبرشون حضور داشتند و از دستور او سرپیچی نمیکردند. اما امروز که خبر کشته شدن ملا باری از طریق رسانه ها منتشر شده خب حرف و حدیث های در بین گروه های مختلف مخالف و مسلح دولت به وجود آمده و اونا طبیعتا تا بتوانند یک رهبر دیگری به خاطر تنظیم امور نظامیشان در ولایت فرا ایجاد بکنند مدت زمان بیشتری را طول خواهد کشید و در این مدت نیروهای دولتی افغانستان هستند که میتوانند اوضاع امنیتی در کنترل خودشان داشته باشند و حتی موازی نیروهای طالبان در نقاط مختلف مورد حمله قرار بدهند.
بله.
این گفته ها خب طبیعتا در حالی مطرح میشه که نیروهای مسلح دولت افغانستان هم رزمایش بزرگی در ولایت هرات چند روز پیش را اندازی کرده بودند و تاکید کردند که هرگز اجازه نخواهند داد که مخالفان مسلح دولت افغانستان امنیت در غرب کشور برهم بزنند و بتوانند پروسه انتخابات او را زیر سوال بیارند. حملاتی که در ولسوالی های بارابلوک، خاکسفید و اناردره صورت گرفته میتونه سرآغازی به خاطر شکست‌های پیهم طالبان باشه اونگونه که مسئولان دولتی گفتند و حتی مناطق دیوارسخ و تودنکا هم اهداف اصلی حملات هوایی در ولایت فرا بوده. این مناطق مثل دیوارسخ جایی است که طالبان مسلح در اینجا بیشتر از 10 سال است که حضور دارند و حتی نیروهای دولتی نتوانسته بودند به نزدیکی این منطقه هم نفوذ بکنند. خب در این حملات زخمی شدگان طالبان هم بیشمار بوده آنگونه که دولتی ها اعلام کردند و تاکید کردند که این عملیات به شدت خودش همچنان ادامه خواهد داشت و مردم افغانستان بخصوص کسانی که در ولایت فرا زندگی میکنند میتوانند در روز انتخابات به پای صندوق های رای برند و بدون اینکه حتی دغدغه خاطر داشته باشند رای بدن.
بله بسیار تشکر جناب محمدی، با شما خداحافظی میکنیم.
سپاسگزارم و ایام به کام شما.
خوب شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه انعکاس در خدمت شما خوبان شنونده هستیم. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بر اساس پیشنهاد وزارت زراعت آبیاری و مالداری واردات زعفران به افغانستان را منع کرده است. نصیر احمد درانی وزیر زراعت و آبیاری گفت که آقای غنی به هدف حفظ جایگاه جهانی زعفران افغانستان واردات زعفران و پیاز زعفران را منع کرد. وزارت زراعت میزان تولید زعفران را در 2 سال گذشته از 3.5 تن به 10.6 تن و ساحه کشت زعفران را از 1050 هکتار به 5205 هکتار بیشتر کرده است. عبدالقادر مطفی سخنگوی وزارت معادن گفت 2 قرارداد جداگانه برای استخراج معدن مس در ولایت سرپل و معدن طلای بدخشان با شرکت‌های انگلیسی و آمریکایی امضا شده است. وی افزود بر اساس این قرارداد این شرکت‌ها در 3 سال آینده 22 میلیون دلار در معدن مس در ولایت سرپل و 56 میلیون دلار در معدن طلای بدخشان سرمایه گذاری خواهند کرد. در همین حال سید اکرم افسلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان هفته گذشته به خبرنگاران در کابل گفته بود که قرارداد استخراج معادن مس و طلای افغانستان در جریان بازدید مقامات افغان از واشنگتن به صورت مخفیانه به امضا می رسد. رئیس دیدبان شفافیت افغانستان تصریح کرده بود که شرکت‌های انگلیسی آمریکایی با اعمال فشار از طریق سفارت آمریکا و انگلیس در کابل قراردادهای استخراج معادن طلا و مس در افغانستان را به دست آوردند. در همین ارتباط دقایق قبل گفتگویی داشتم با آذرخش حافظی، رئیس اتاق تجارت و صنایع افغانستان، که با هم میشنویم.
افغانستان منابع مدنی زیادی داره و عنوان یک کشور عقب مانده نیازمند ازی است که از معادن خود بهره برداری بکنه، ولی بهره برداری باید بسیار شفاف و به نفع مردم افغانستان باشه. هر گونه پنهانکاری و هر گونه باجگیری به نظر ما از لحاظ منافع ملی افغانستان قابل توجیه نیست. شرکای کمپانی انگلیسی الاصل آمریکایی خود افغان هستند. یکی از اونا جناب سید سعادت منصور نادری است که قبلا وزیر شهرسازی و مسکن بود در اینجا، و مطابق قوانین کسی که 5 سال از انفکاک از او از پست دولتی نگذاشته باشه حق گرفتن قرارداد نداره. با مو خاطر در اینجا با مشکلات زیادی روبرو شده، گرچه حقوقدانهای مربوط به وزارت معادن و پترولیم افغانستان گفتن که این قرارداد قانونی است، اما دیدبان شفافیت افغانستان با این نظر موافق نیست. هر نوع تفاهم هم که شده باشه و در اعضای از او اینا به اصطلاح اگر معامله هم کده باشن، او معامله ملتوی باقی خواهد ماند، به خاطر از اینکه مردم به هیچ صورت و این بسیار عواقب خطرناک داره و منجر به عدم مشروعیت دولت میشه و بسیار احتمال داره که آشوب سراسری در افغانستان به وجود بیاید. به این خاطر نباید به این خطر اینا تن بتن و در ازای ازی هم باز منافع مردم افغانستان مورد معامله قرار بدن.
جناب حافظی، با توجه به اینکه خب افغانستان از معادن بسیار سرشار برخورداره، در طول دو دهه گذشته تا اکنون مردم افغانستان هیچ نتونستن از این منابع سرشار خو آنگونه که لازم بهره ببرن و هیچ نظارتی هم بر منابع طبیعی صورت نمیگیره و در طول 20 سال گذشته همچنان در این بخش فساد گسترده‌ای وجود داشته، چه در قراردادها، چه در استخراج معادن. در بیشتری از ولایت‌ها افراد غیر مسئول معادن استخراج میکنن. فکر میکنین برای کنترل این وضعیت چه کار باید کرد؟
در قدم اول برای اجرای وظایف قانونی دولت ما نیاز به یک دولت مقتدر ملی داریم، یک دولتی که مشروعیت خود از رأی مردم گرفته باشه و مردم پشتیبان از او باشن، چون این دولت توان ازیر داره که اعمال اراده بکنه در هر جا که بخواه. ولی دولت هایی که از مشروعیت کافی برخوردار نبوده باشن و پشتیبانی مردم با خود نداشته باشن، اینا توان اجرای کارهای بزرگ از جمله مدیریت معدن نمیتونن داشته باشه. همیالم بیش از 1400 معدن و مظاهر معدنی از سیطره دولت خارج است. و البته در این بعضی سیاست های دولت هم ممد واقع شده. به طور مثال اینا وقتی که آمدن به قدرت تمام قراردادهای قبلی معدن لغو کردن. وقتی لغو کردن، کسایی که در اونجا در معدن سرمایه‌گذاری کرده بودن و متواصل شدن به مخالفین مسلح و اونا را آوردن به اونجا. حال در بسیاری موارد، مخصوصا در جایی که معدن وجود داره، در حقیقت طالب یا مخالف مسئله دولت نیست، فقط کسانی هستند که به خاطر حراست از عموم منافع خودشان و استخراج معدن بر خود گروه های مسلح ترتیب کردن و این گروه های مسلح بعدا به خاطر از اینکه فرار کنن از او هویت اصلی خود نام خود ماندن طالب. ما شمار زیادی از جاره در ولایت مختلف میشناسیم که اصلا اعتقادات افراطی مانند طالبان یا مانند قاعده و داعش یا ندارن. اینا مردمایی هستن که منفعت جو هستن و وقتی که دولت قرارداد از لغو کرد، اینا به ادامه کار خود نیاز داشتن و رفتن گروه مسلح تشکیل دادن. و اگر ما دولت مقتدر ملی که مبتنی بر قانون عمل بکنه و عدالت در سراسر مملکت تامین کنه و تبعیض و تعصب و زیاده خواهی نداشته باشن و در بین اقوام افغانستان اینا تفکیک نکنن خوب و بد یا گزینه‌ای برخورد نکنن، ما یقین کامل دارم که مردم افغانستان به یک قانونیت عادلانه تن میتن و در همه جا حاکمیت ملی افغانستان تسری خواهد یافت.
به تازگی ترامپ رئیس جمهور آمریکا در دیدار با مدیرعامل یکی از شرکت‌های بزرگ آمریکا که بزرگترین شرکت تولید کننده فلزات و مواد شیمیایی آمریکایی گفته بود که معادن سرشار افغانستان میتونه اقتصاد آمریکا رو به اوج برسونه و به همین دلیل ما باید در افغانستان حضور نظامی داشته باشیم. این چقدر میتونه معادن افغانستان بایستی بشه که حضور نظامی‌ها رو در افغانستان تشدید کنه؟
اونها کدام برخورد عاطفی با ما ندارن و کدام دلسوزی ندارن؟ یقیناً که مثل که در دیگر جای ها همین واقع شده، آفریقای غربی میکار صورت گرفته، در کشورهای دیگه صورت گرفته، در خود جمهوری اسلامی ایران قبل از آمدن مصدق که نفت ملی ایران کرد، همونجا هم غارت میشد دارایی های مردم ایران. بنابرای دلیل در هر جا میگپ هست و این گپ یا گفتن که بله ما اجازیات پول خرج کردیم، ما میخواییم که از معدن افغانستان بهره بگیریم و همی ضرر خود جبران کنیم. و سیاست چنانی است دیگه، وقتی کشور خودش توان دیریت منابع خود نداشته باشه، ما باید حدود منافع خود، حدود مناسبات خود با آمریکا و دیگه کشورها مطابق و اسناد حقوقی تعیین بکنیم. باید ما به صورت شفاف حکومت ما بگه که صلاحیت های حکومت چقدر است و آمریکایی ها و دیگه متحدینشان در ناتو اینا چی حقی بالای مردم ما دارن و در ازای حضورشان از ما چی میخواین؟ یا هدفشان مشارکت در سرکوب توریسم است، یا اینا برای خاطر حفظ حکومت ما میخواین که پول بگیرن؟ مثلا مانند که آقای ترامپ چند روز پیش گفت که اگر ما دو هفته نظام رژیم سعودی را حمایت نکنیم سقوط میکنه.
احزاب و جریان‌های سیاسی افغانستان می‌گویند باید شناسایی بایومتریک رای دهندگان در روز انتخابات در تمامی مرکزهای رای‌دهی انجام شود. کمیته سیاسی احزاب و جریان‌های سیاسی در یک نشست در کابل گفت در هر محل رای‌دهی که شناسایی بایومتریک کار گرفته نشود، رای‌های آن محل باید باطل اعلام شود. در همین حال محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بار دیگر تأکید کرده بر برگزاری انتخابات در 28 میزان و ای همچنین از اقدامات کمیسیون انتخابات برای شفافیت انتخابات حمایت کرده است.
و از کمیسیون انتخابات ما تشکر میکنم از فیصله که سیستم بایومتریک بر انتخابات تعیین کرد. هر فرد رایش امروز تثبیت شده میده. اگر در قسمت شفافیت سوال دارین، آلی را که کمیسیون محترم انتخابات انتخاب کرده یک دو انگشته میگیره، عکس فوراً میگیره، عکس تذکره را میگیره، عکس استیکر و 45 ثانیه وقت میگیره و در سر تا سر افغانستان است. 27,000 دستگاه آماده است و سربروی اینش کنش مالکزی کمیسیون محترم انتخابات است. این خواسته حساب بود، این خواستهشون عملی شد، خواسته دیگه شون چیز. تغییر قانون در چوب قانون میشه. ای که احزاب بگوین که نال انتخابات به اساس موازنه موجود به این صلاحیت پارلمان افغانستان است. این صلاحیت رئیس جمهوری نیست که بتانین یک فیصله بسیار بزرگ ملی را به یک قسم یک طرفه کنین. پارلمان نو افغانستان که انشالله تعالی میایه بعد از اون سر قانون انتخابات بحث میکنم و هر فیصله که ملت با او اساس کرد پیش میره.
از سوی دیگر کمیسیون مستقل انتخابات از امکان حذف تعداد بیشتری از نامزدان انتخابات پیشرو خبر داد. سید حفیظ الله هاشمی عضو کمیسیون مستقل انتخابات گفت کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی طبق قانون حق حذف نامزدان متخلف و متهم را دارد. هاشمی تأکید کرد فهرست رای دهندگان 44 ولایت آماده ارسال می باشد. وی بروز تقلب در انتخابات پارلمانی پیشرو حتی با استفاده از سیستم بایومتریک را متعمل دانست و گفت استفاده از بایومتریک تنها میزان تقلب را کاهش می‌دهد، بنابراین مردم باید در نظارت از انتخابات کمک کنند. خوب شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه انعکاس در خدمت شما هستیم. وزارت معارف افغانستان میگوید که 24 هزار معلم جدید در سراسر افغانستان استخدام میکند تا مشکل کمبود معلم در مکاتب برطرف شود. محمد میرویس بلخی، سرپرست وزارت معارف افغانستان، با نشر پیامی به مناسبت روز معلم گفته است بهبود وضعیت معیشتی معلمان در اولویت کاریش قرار دارد. سرپرست وزارت معارف در پیامش از پیشنهاد تازه به ریاست جمهوری گفته است که این وزارت با توجه به استطاعت مالی معلمان در نظر دارد تا با کمک نهادهای کمک کننده و شرکت‌های ساختمانی خانه‌های رایشی را اعمار و به صورت اقساط طویل المدت برای معلمان توزیع کند. برای بررسی وضعیت معارف در افغانستان در برنامه انعکاس گفتگوی ویژه انجام دادیم با نوریه نزعت نجرابی، سخنگوی وزارت معارف. بخش اول این گفتگو درباره وضعیت معلمان را امروز تقدیمتان می‌کنیم.
افغانستان طول سالهای گذشته هم توجهش بر این بوده که تا شرایط بهتر معیشتی را بر معلمین عزیز فراهم کند، چرا که اگر معلم با خاطر آسوده و راحت بیاید به طرف کلاس درسی، در این صورت است که نتواند درس را و تعلیم را به گونه اساسی و به گونه درستش برای متعلم برساند. در سال 1397 هم که به عنوان نقطه عطف در تاریخ معارف افغانستان نوشته میشد، شاید تمرکز روی کیفیت بوده که توجه به خاطر بهبود وضع معیشتی معلمین هم یکی از مسائلی است که روی بهبود کیفیت ارائه خدمات تعلیمی نقش بسیار خودش را داشته. در سال روان تلاش بیشتر برای بوده که ما امکانات را بر معلمین رو فراهم بسازیم. مثلا یکی از برنامه های وزارت معارف این بوده تا که ما سلسله کاری معلمین از این ماره که در حال حاضر تایم های درسی از اینا بسیار زیاد است و معلمین شاکی هستند بابت مثلا ما کم بسازیم. برای منظور 8000 بست معلمی در رقابت سپرده شد که 8000 بست پروسس شد و معلمی مسلکی از این طریق استخدام شدن و وارد سکتور معارف شدن، ولی 4000 بست دیگه هم که از طریق ریاست جمهوری برای ما وعده شده این بست ها را هم ما انتظار میکشیم که دستور وزارت معارف افغانستان قرار بگیره تا پایان سال و تا این که ما با آغاز سال تعلیمی جدید معلمان تازه را به وارد سکتور معارف بسازیم که با وارد شدن اینا استقلال کاری معلمین ما کم شد. به همین طور تلاش برای وزارت معارف افغانستان که معاش معلمین ما که در حال حاضر در برخی از بخش ها در سطح بانک توزیع نمیشه، همین معاش ها سیستمش بانکی بسازد و همچنان تا هنوز به خاطر مسئله سرپناه برای معلمین میتونیم بگویم که تا حال ما 98 شهرک معلمین در 28 ولایت کشور ایجاد کردیم که بالاتر از 90000 نمره زمین نمایشی برای معلمین عزیز ما توزیع شده. در حال حاضر هم که طرح اسکان معلمین در قرضه های و پرداخت اقساط طویل المدت این هم کارش در جریان است، انشاءالله در روزهای نزدیک از طریق کابینه پاس خواهد شد و تا اندازه ما از خود تانستیم به مشکل بی‌سرپناهی معلم ها رسیدگی بکنیم و همینطور وزارت معارف افغانستان صندوق قرضه برای معلمین را ایجاد کرده که در حال حاضر سالانه میتونه 5000 معلم ما از طریق قرضه گرفتن از صندوق قرضه‌دهی برای معلم تا اندازه با مشکلات مالی خودگی بکنن. هرچند مقدار قرضه در صندوق قرضه معلم بسیار زیاد نیست، مشکلات مالی بزرگ معلمین مرتب و پوره میکنه، اما نمیتونه که تا اندازه از مشکلات مالی اینا بکاهد. و به همینطور وزارت افغانستان تلاش کرده که زمینه ارتقای ظرفیت را برای معلمین ما فراهم بسازد تا اینکه از طریق بلند رفتن ظرفیت معلمین ها اینا بتونن یک قدم بگیرن و همینطور بستهایشان ارتقا بکنن، یک مقدار در معاش و مزد هم افزودی به نیاز بیاید.
ش شماری از مهاجرین افغانستانی با در دست داشتن پلاکارد با تجمع در مقابل کنسولگری افغانستان در مشهد مقدس به هزینه‌های بالای خدمات کنسولی که با دلار محاسبه می‌شود اعتراض کردند. معترضین بر روی پلاکارد نوشته بودند که قیمت پاسپورت را از $120 پایین بیاورید. نمایندگان معترضین با سید نورالله راقی سرکنسول افغانستان در مشهد هم صحبت کردند. نخست صحبت‌های یکی از معترضین را با هم بشنویم.
ما همه چیزی که حقوق مهاجرین دقل حقوق مهاجرین ما خواستار او بودیم. امروز شما هم در جریانیم، تمام مجامع بین المللی به مهاجرین و نام مهاجرین کمک میکنن. متاسفانه در کنسولگری افغانستان در مشهد بنوی دولت افغانستان یا کنسولگری تجارت برای انداختن. یک تعویض پاسپورت $120 میگیرن، خیلی قیمت بالای حساب میشه. با جناب کنسول صحبت کردیم، ایشان هم قول مساعدت دادن، گفتن که ما کوشش میکنیم که از اینا واقعا گرانه، واقعا پول زیاده، ما با کابل هم هم کنیم، انشاءالله به زودی شاید بتونیم که قیمتها رو تخفیف بدیم. یک خانواده 6 نفره شما محاسبه کنیم که از در حال $600 گرفتن پاسپورت از این به اضافه که یک سلسله قوارض جنیدی هم هست.
برای شنیدن پاسخ سرکنسولگری افغانستان در مشهد مقدس گفتگوی داشتم با سید نورالله راقی سرکنسول افغانستان. آقای راقی گفت که در صحبتی که با معترضین داشته آنها قناعت کردند. با این حال از آقای راقی در ادامه پرسیدم که چه اقداماتی انجام شده برای کاهش هزینه‌های خدمات کنسولی.
دریافت هزینه‌ها و تکس‌ها بر اساس قانون دریافت میشه و قانون قبلا در کد تدوین شده هست. دولت و جمهوری اسلامی افغانستان را پاس کرده، به اساس از او هزینه ها دریافت میشه و هر گونه تغییر در هزینه ها نیازمندی توجه ویژه مقامات جمهوری اسلامی افغانستان هستند و تغییر قانون و تصمیم گیری در سطح بالای که کابینه و ریاست جمهوری. در این تردیدی نیست که وزارت امور خارجه هم قبلا توجه خود را به مهاجرین نشان داده و در مورد تکس هایی که دریافت میشد شما در جریان هستین که به گونه استثنایی تخفیفاتی را مهاجرین ما در جمهوری اسلامی ایران دریافت میکنند و تخفیفاتی را ازش استفاده میکنند. او در اثر توجه خاصی وزارت امور خارجه و شخص جلالت ما وزیر امور خارجه و مقامات جمهوری اسلامی افغانستان صحبت گرفته که در هیچ جای دیگر مهاجرین ما از این تخفیفات استفاده نمیکنند. ولی بازم کاهش هزینه ها اینا و نیازمندی بحثی بیشتر و نیازمندی توجه بیشتر هست و مشکلات مهاجران قابل درک است، ما هم درک میکنیم، مقامات هم درک میکنند. ولی کاهش هزینه ها دولت توجه به جای خود داره. بحث در مورد چگونگی کمک به مهاجرین هست در این زمینه ها ببینیم که به کجا میرسه.
تا کنون شما موفق شدین که با مقامات وزارت خارجه در این زمینه تماس بگیرین و قول اونا چی بوده به شما؟
خب شما میدونین که وقتی که تصمیم کاهش هزینه و افزایش هزینه او مربوط میشه به قانون و در مجموع به کابینه افغانستان و رئیس جمهوری افغانستان، این موضوع قول قطعی و که کسی نمیتونه که بتونه، ولی توجه ویژه وجود داره، تلاش ها وجود داره، همگی طرفداری از این هستند، مقامات دولت افغانستان، رئیس جمهوری افغانستان، رئیس اجرایه و وزیر امور خارجه افغانستان، همگی مشکلات مهاجرین را درک میکنند، میفهمند و همگی تلاش به این دارن که راه های قانونی برای تسهیل امور مهاجرین پیدا بشه و در چارچوب قانون مهاجرین از تسهیلات استفاده بکنند.
خوب شنوندگان عزیز، تشکر از اینکه تا این لحظه ما را همراهی کردید. با مرور چند خبر از سایت های خبری در خدمت شما هستیم. باز شدن مجدد کنسولگری پاکستان در جلال آباد امروز در رسانه ها انعکاس یافت. کنسولگری پاکستان در جلال آباد بعد از مدت حدود یک ماه مسدود شدن دوباره فعالیت خود را آغاز نمود. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید کنسولگری پاکستان بعد از توافق با وزارت امور خارجه افغانستان فعالیت خود را آغاز نموده است. کنسولگری پاکستان بعد از آن مسدود گردید که مسئولانش والی ننگرهار را به مداخله در امور کنسولگری متهم نمودند. اما والی ننگرهار کنسولگری پاکستان را مرکز فساد و رشوه خوانده بود. سخنگوی والی ننگرهار میگوید برای بهتر شدن سیستم صدور ویزا به متقاضیان، جدول ولسوالی های ولایت ننگرهار و ولایات دیگر ترتیب شده است. همچنان بر اساس توافق کنسولگری پاکستان، روزانه 1800 ویزا را به متقاضیان توزیع می نماید. در حال حاضر علاوه از پاکستان، کنسولگری‌های کشورهای هندوستان و جمهوری اسلامی ایران نیز در این ولایت فعالیت دارند. و آخرین خبر، صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود از کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال 2018 خبر داد. در بیانیه صندوق بین‌المللی پول آمده است که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال 2018 چیزی حدود 2.3% تخمین زده شده است که کمتر از سال 2017 است. خوب شنوندگان عزیز، به پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. تشکر از شما که تا این لحظه ما را همراهی کردید. خدا نگهدار.